شام جمعه و روزی که گذشت متعلق به آقا امام زمان علیه السلام بود. عاشقان امام زمان صلوات و رحمت کنند. حالا آقا جواب سلام ما رو هم بدن، بلندتر صلوات و رحمت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما حجة ابن الحسن بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا و تمتعه فیها طویلا. به پیشگاه مقدسش همه با هم صلوات. سال 1982 میلادی تقریبا 20 خورده سال پیش سمیناری گرفتن در اسرائیل. موضوع این سمینار شیعه شناسی بود. 3 روز این سمینار در تل‌آویو پایتخت اسرائیل برگزار شد. چیزی حدود 500 و چند دانشمند از سراسر دنیا در این سمینار سخنرانی کردند، همون اول انقلاب ما. نکات زیادی تو این سمینار گفته شده و سخنرانان زیادی حرف زدن. یکی از اون سخنرانان دانشمندی است به نام فوکویاما، ژاپنیه ولی الان امریکا زندگی میکنه، صهیونیسته. تو این جلسه این دانشمند حرفای عجیبی داره و از همون کسانیست این مرد که نامه نوشت به بوش که آقای بوش به ایران حمله کنه. تقاضای حمله به ایران و عراق رو ایشون داشت. اون 150 نفری که نامه نوشتن با آقای بوش از بستلا دانشمندان دنیا بودن، یکشون همیشون بود. اونجا در رابطه با شیعه آقای فوکویاما این نکات رو میگه، خوب دقت کنید. میگه شیعه دو بال دارد، یک بال شیعه سرخ است و یک بالش سبز. اون بالی که از شیعه سرخ است، شیعه تمام غمها و قصه های خود رو با اون بال درمان می کند، و اون بالی که سبز است، امید به خودش رو شیعه از این بال می گیرد. بعد اضافه میکنه بال سرخ شیعه ریشه در کربلا دارد و بال سبز شیعه ریشه در انتظار و امام زمان دارد. اگر دنیا بخواهد شیعه را از بین ببرد، باید هر دو بال را یا یکی از این دو بالها را قطع کند. اگر این بالها را قطع کردید، شیعه سقوط خواهد کرد. یکی از مهمترین ویژگی های زیارت عاشورا مطرح کردن این دو بال با هم است. هم کربلا رو زیارت عاشورا مطرح میکنه، هم انقلاب امام زمان حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا رو، یعنی هم گذشته و هم آینده، هم امید و هم درمان غمهای شیعه، هر دو در زیارت عاشورا وجود دارد. اما این مقدمه رو همه عزیزان عنایت کردند، این مقدمه بعدی رو هم عنایت کنید تا به یه جنبندی انشاءالله ببینیم امشب میرسیم یا نمیرسیم. یه صلوات و مرحمت کنید. برنامه هایی که اسلام ارائه کرده به قول امروزی ها یک سیستمه، یعنی تمام این برنامه ها در کنار هم و با هم اگر قرار گرفتن و اون جوری که دین خدا میگه در کنار هم قرار گرفتن به ثمر میرسند، و الا اسلام توی جامعه ناکارآمد خواهد شد. مثل طبیعت خدا، ببینید اگر شما دلتون تو جنگل به حال آهوهای جنگل بسوزه، پلنگهای جنگل رو شکار کنید، شیران جنگل رو شکار کنید، شما خدمت به جنگل نکردید. برای اینکه این آهوها اینقدر زیاد میشن که خود جنگل رو از بین میبرن، سیستم طبیعت رو به هم میزنن. هیچ کدام از چیزایی که تو طبیعت آفریده شده بیهوده آفریده نشده، هیچ کدامش. تو روایت هم داریم حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام از خدا سوال کرد، خدایا برای چی این کرم خلقش کردی؟ تو روایت داریم خداوند جواب داد، اتفاقا موسی مدتی این کرم از من میپرسه، تو برای چی موسی رو خلقش کردی؟ تو یه روایتی دیدم میگه مگس یه بالش دواست و یه بالش درد. بعدن گفتم این از اون پیش خودم ها، گفتم این از اون اسرائیلیاتی که درست کردن، مگس چیزی یه بالش درده یه بالش دوا. یه چیزی تو ذهن ما اومد و گذشت. یه مدت پیش یه تحقیق رو میدیدم نوشته بود کار واکسن رو در طبیعت و در عالم مگس انجام میده. مگه واکسن زدن چیه؟ شما واکسن که به بچه میزنی چیکار میکنی؟ یه مقداری از میکروب رو از همون بیماری خاص به بدن بچه تزریق میکنی، میکروب ضعیف شده. فلج اطفال و میکروبش رو میدی، بچه بدنش مقاومت میکنه، با این میکروب میجنگه. دفعه بعد که فلج اطفال واقعی میاد، بدن بچه آمادگی داره، میزنه پدر میکروب رو در میاره. کار مگس در طبیعت واکسینه کردن بشر بوده، میکروبا رو به بدن انسان میده تا بدن انسان مقاوم بشه. لذا میگن اونهایی که بچه هاشون رو خیلی بهداشتی بار میارن، بچه ها قوای دفاعی بدنشون ضعیف میشه و آسیب پذیرترن. خودمونم دیدیم اینایی که دگای در رقم 20 رقم واکسن میزنن، گاهی یه بچه به دنیا میارن یک کیلو نیم مثلا، بعدم تو دستگاه نگرش میدارن تو زنده بمونه. بعد شما حالا بچه این چی میشه خدا میدونه تو طبیعت. اما گاهی میبینی با اون زمان قدیم یه مادر 10-12 تو بچه به دنیا میآورده، گردن کلفتا و قوی تراش میموندن، ضعیفاش هم میمردن. طبیعت به صورت طبیعی قوی میمونده. همانطور که طبیعت خدا همه چیش حساب کتاب داره، دین خدا هم همینجوره. اگر یه حکم از دین برداری، دین ناقص میشه. اگر تو دین امر به معروف بود، نماز نبود. نماز بود، امر به معروف نبود. حج بود، خمس نبود. سیستم دینی به هم میخوره و نتیجه نمیده. لذا انسانها به اون جایی که باید برسن نمیرسن. اگر ما تو دینمون چیزی به نام انتظار داریم، انتظار که تو زیارت عاشورام هست، همون جوری که خواستن باید مطرح بشه. این بحث هم به درد بحث دیشب ما میخوره که یه عده اسلامشون بدون امر معروف و نهی از منکره. اینا به همین دلیل راه به جایی نمیبرن و آخرش هم موفق نمیشن. اسلام اینجوری اسلام نیست. گفت سفیر انگلیس و مستر هنفر که خاطراتشون بعضی ها دیدید، رد میشد از یه جایی تو استان آذربایجان، دید اذان میگن. به اون مترجم گفت چی میگن اینا؟ گفت اینا دارن میگن اشهد الله اله الا الله اشهد. گفت اینا که اینا میگن برای سیاست انگلیس ضرر هم داره؟ گفت نه. گفت پس بذار بگن انقدر جونشون بالا بیاد. تمام اجزا و پیش و مهره های دین باید در کنار هم قرار بگیرن تا نتیجه بده، و الا نتیجه نمیده. مثل طبیعت که هر چیزیشو دست بزنی بعدن زایه درست میکنه ولو انسان ها نفهمن. تو همین زمان خود ما اینقدر که از آزادی تبلیغ کردن، نصف اونو از امر معروف تبلیغ نکردن، یک صدومشو تبلیغ نکردن، زایهش الان شما دارید تو جامعه میبینید. دو کلمه نمیشه با بعضی ها حرف زد. حرف سوم بعضی از جوان ها بگیم یا آقا چرا دخالت میکنه به شما چه مربوطه؟ نگه میشه؟ الان شما تو خانه بچه خودتو نمیتونی نصیحت کنی. یه همونه که شهید مطهری فرمود بابا هر چیز رو به اندازه‌ای که گفتن باید مطرحش کرد، نه بیشتر. آزادی خوب، مبارزه با رشوه چی؟ آزادی خوب، کار مردم رو انداختن چی؟ آزادی خوب، اخلاق اداری چی؟ بابا یک کلمه علی ابن یختین اون بند خدا رو تحویل نگرفت. علی ابن یختینی که از اولیاء خدا بود، شما میدونید اگه کسی روز عرفه براش دعا بکنن خیلی مهمه. اون وقت ولی خدا امام موسی بن جعفر علیه السلام روز عرفه برگشت گفت علی ابن یختین ولیست از اولیاء ما، خدایا هرچی علی ابن یختین میخواد بهش بده. و یه همچین انسانی اومد در خانه موسی بن جعفر علیه السلام، آقا راش نداد.
که آقا جون ما رو تحویل نمیگیری؟ و برای اینکه شیعه ما اومد پشت اتاق تو چرا تحویلش نگرفتی؟ مگه تو وزیر نیست اونجا، پس تو چه کاری که شیعیان ما رو تحویل نمیگیری؟ گوه ها چکار کنم؟ گفت در واز نمی کنم، برو مشکلتو حل کن، تعارف هم نداره. گوه ها اومدم برم حج، از عراق اومدم مدینه، اومده باشی حج نمیخواد بری، برو مشکل خودتو حل کن. گوه ها من الان نمیتونم برگردم، گفت من یه مرکبت میدم برگرد، سواری شطورش کرد که اون شطور میتونست تیل عرض میکنه، بردش عراق، رفت تو خانه اون شیعه در زد، گفت ببخشید تو اومدیم از که ما محلت نذاشتیم، رابطه همونو با امام موسی بن جعفر به هم زدیم، میشه ما را حلال کنی؟ گفت ببخشید چیکار کنم؟ گفت مرا حلال کن. گفت حلالت کردم، طوری نبود. گفت نه اینجوری نمیشه، نصف اموالشو به این شیعه بخشید. بعدم بهش گفت پاتو بذار رو صورتم، با کفش بیار رو صورتم قرار بگیر که امام موسی بن جعفر بدون من نسبت به تو چقدر احترام کردم، آقا ما رو ببخشه، تو کوچیک شدی وقتی اومدی سراغ ما، منم باید پیش تو کوچیک بشم تا جریمه اون بی احترامی رو بدم. اینا باید با هم باشه تا معنا بده. مسجد آمدن خوب، اما اگر چنانچه کنار چیزای دیگه نباشه، این مسجد آمدن نتیجه نمیده، این نماز انسانو بالا نمیبره، اونش که باید باشه نمیشه. از این مسجدی ها رو شکایت میکنن تو خونه اخلاق ندارن نسبت به زن و بچه شون، بعضی مسجدی ها رو شکایت میکنن که میگن آقا تو خونه که میاد بیادبی میکنه، دست به زن داره، فکر میکنه که حال عرضه داره. همه چیز باید کنار هم قرار بگیره. نمیخوام بگم هر کی همه چیز رو نداره بده ها، این انحراف بازم. هر کی 20% هم خوب باشه عیبی نداره، 20% خوبه، ولی اگر بخواد اسلامش به جایی برسه باید همش با هم باشه. یه وقت نکنه بازی یه ضعفی بشه. الان والا بخوام وارد این بحث بشم مفصل میشه، ما هر کسی که یک ضعف داره اینو ردش میکنه، اینم غلطه. بعضی روحانیون مثلا 1000 تا نقطه مثبت دارن، یه ضعف دارن. بعضی بازاریا یه استاندار، یه فرماندار 1000 نقطه مثبت داره، یه ضعف داره. مردم به خاطر این یه ضعف دیگه اصلا قبولش نمیکنن، این کار بدیه. ولی همون یه ضعف نمیذاره دینش به اون مرحله بالا برسه. اگر بخواد بشه انسان کامل، باید اون ضعف هم برطرف کنه. هزار هم که تو جامعه ما متاسفانه مطرح شده، گاهی آدم احساس میکنه غلط مطرح شده. چجوری؟ همه اینا رو گفتیم برای این مسئله. عزیزان من، انتظار اگر چنانچه انسان رو از وضعیت موجود جامعه غافل کند، میشه یک آرزوی طولانی که تو روایات ما این همه از آرزوی طولانی بد گفته شده. بذار من یه مثال بزنم. اتفاقا این مثال امروز تو جلسه خانم‌ها به یه مناسبت دیگه زدم. ببینید بچه تو دوچرخه نخریده، خواب دوچرخه میبینه، دیدید؟ بعدم یه وقتی پا میشه میگه کو دوچرخه ما؟ دوچرخه خرید. اگر از دوچرخش بخواد لذت ببره، یه شرط داره که آرزوی یه چیز دیگه به کلش نزنه. اگر همین بچه یه بار سوار موتور بشه، یه حرکت سریع با موتور داشته باشه، دیگه از دوچرخش لذت نمیبره. چرا؟ چون آرزوی موتور سواری نمیذاره از دوچرخش لذت ببره. همین مسئله ادامه داره. موتور براش میخری، اگه یه بار سوار ماشین شه میگه خب این ماشین چیز دیگه است، موتور چیه؟ آرزوی ماشین لذت موتور سواری رو ازش میگیره. برای بزرگتراش هم هست، چون در آرزوی یک خانه 200 متری است، لذت خانه 100 متری رو نمیبره. من در آرزوی یه ماشین بسیار سوپر دلوکسه، از پیکانش و جیانش و فلوکسش لذت نمیبره. طبیعت انسان. و اگر انسان اینجوری بشه، این آرزوها میشه آرزوهای طولانی در روایات ما. این حرفایی که زدم از خودم نبودم، این حرفا رو میدونی از کجا گرفتم؟ یه بار یه کسی یه جمله‌ای به من گفت، اونجا این حرف رو فهمیدم. یکی به من گفت حاج آقا من باش از یه شهرستان ما رو میرسون، گفت حاج آقا من 10 سال ازدواج کردم، آب خوش از گلوم پایین نمیره. بعدم متوجه شدم عاشق کسی بوده و این از زندگیش لذت نمیبره. میگه خانومم خوب، بچه هام خوب، زندگیم خوب، ولی از اینی که دارم لذت نمیبرم. وقت میدونم من یاد چی افتیدم؟ یاد این جمله امیرالمؤمنین افتادم که فرمود 100 بارم خوندیم ولی حواسمون نبوده، خوندیم و حبسنی النفعی بعد عملی. آرزوهای طولانی من حبسنی النفعی، منو زندونی کرده، نمیذاره من از زندگیم نفع ببرم. یعنی زندانبان من آرزوهای خودمه. چقدر زنها هستن تو خونه که اخلاق رو آنچنان درست میکنن به خاطر تجملاتی که تو ذهنشونه، از این زندگی موجودشون خودشون و بچهشون و شوهرشون لذت نمیبرن. و چه مردها اینجوری، چه بچه ها اینجوری، مگه کمن؟ ها، انتظار در قرآن و در روایات ما جوری معرفی شده که معنی اون انتظار نیست که ما به جامعه موجودمون توجه نکنیم. در طب امام زمان این همه مردم حرف میزنن، ولی وقتی آدم تو دل جامعه میره میبینه عجب، این فقط دنبال اینی که امام زمان علیه السلام خودش بیاد همه چیز رو هم درست کنه، اون وقت این آقا قدم از قدم بر نمیداره. این همون توجه نکردن به وضعیت موجوده. اون وقت این فرد هر چی خوبی تو جامعه میبینه توجه نمیکنه. این همه تو جامعه تو این چند سال خوبی آمد، چه خوبی بهتر از این شهدایی که انقلاب و امام ساخت؟ مگه اینا کم بودن؟ اگه راست میگی عاشق امام زمان علیه السلام هستی، مرد و مردونه میگی، یوسف پیامبر معشوق یعقوب پیامبر بود. تو قرآن داره، همه تون خوندید تو سوره یوسف. مگه غیر از این است؟ حضرت یعقوب منتظر یوسف است، اما همین انسان منتظر بنوان پیامبر بوی پیراهن یوسف رو که استشمام میکنه خدا رو شکر میکنه، بعدم با اون چشماش بینا میشه. اگه کسی امام زمان رو دوست داشته باشه، بوی امام زمان که تو جامعه بیاد لذت میبره، میگه الحمدلله رسیدیم. باید خدا رو شکر بکنه. درست جامعه ما جامعه آرمانی ما جامعه امام زمانه و هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه، هیچ پیغمبری هم نرسید به اون جامعه که خدا و اسلام میخواد، اما گاهی ما از اون طرف کشف میکنیم، گاهی از این طرف، گاهی میگیم بعضی چیزا لازم نیست میندازیم دور، گاهی چون بعضی چیزا نیست این چیزایی هم که هست قدرشو نداریم. بهتر بگم بعضی وقتا حاضر نیستیم نمره 15 به یه نفر بدیم، میگیم یا 0 یا 20. بچهش 1000 تا نقطه قوت داره، ولی چون منظم نیست هیچ وقت تشویقش نمیکنه، همش هم میگه تو شلخته ای بابا، تو آدم نمیشی، تو به درد معذرت میخوام فلان کار میخوری. این حرفا چیه؟ من یه بار تو تهران سوار یه ماشین شدم، گفتم چطور براننده؟ گفت هیچی حاج آقا، شما که روزگار برای ما نذاشتید. گفتم خب حالا چه هست؟ گفت رفیق ما 35 سالش بود و سکته کرده مرده. گفتم چند سال؟ گفت 35 سال. گفتم خب ما که انقلاب کردیم، تو شورای انقلاب تصمیم کردیم حد اکثر عمر 30 سال، 5 سال رفیقت زیادی عمر کرده. بعد گفتم تو چند سالته؟ گفت حاجا، گفتم 40 سالت هست، نه فکر کنم 10 سال زیادی عمر کردی. پیش خودش گفت این دیگه کیه، ما آمدیم حالا به این مثلا. بعد بهش گفتم که
میدونی تو چرا از من خوشت نمیاد؟ البته میخواستم بهش بگم ما هم ممکنه تو خوشمون نیاد، ولی خب گفتم میدونی چرا تو منو دوست داری؟ واقعیت هم همینو میگم، تعارف نمی کنم، تو منو دوست داری و چون منو دوست داری گاهی به من بد و بیرا میگی. گفت حاج آقا این دیگه یعنی چی؟ گفتم گوش کن برات بگم یعنی چی. چون تو دوست داری من روحانی هستم، خیلی پاک باشم، و اون چه که تو میخوای من نیستم، به خاطر اینکه یه نقطه ضعف دارم دیگه منو قبول نداری. ولی عزیز من، تو حاضر نیستی نمره 15 هم به ما بدی؟ 15 هم ما نمیگیری؟ بعضی بی انصافا به نام امام زمان نمره 10 هم حاضر نیستن به انقلاب بدن. اسمشو هم بذارم منتظر امام زمان. هرچی هم میشه میگن انشاءالله آقا خودش بیاد درست کنه. پس تو چی کاره ای؟ پس الان جامعه چی؟ پس این شهدا کی بودن؟ اینا بوی امام زمان نیبردن تو کشور؟ بعد اگر کسی ادعا کنه این جامعه جامعه خیلی ایدئال است، ما قبول نداریم. اما همینی که هست خیلی جامعه ارزشمندیه.
آقای انصاریان می‌فرمود من اون زمانی که رفتیم اون مرکز فساد تهران رو خراب کنیم، ساعت 2 بعد از ظهر با آقای خلخالی که رفتیم، تا ساعت 2 بعد از ظهر که ما رسیدیم 12,000 فیش فروخته بودن. تازه اینا سحرخیزم که نبودن، تا 8 تا 9 و 10 مثلا دیگه، حالا آدم بیشتر از این نمیتونه بگه. پدرا اگه خوبیای انقلاب رو برای بچه هامون نگیم مسئولیم. مشکلاتو که میگید خوبی ها رو هم بگید، انصاف داشته باشیم. ما منتظر جامعه امام زمان و جامعه علوی هستید. بله این جامعه هنوز جامعه امام زمان نیست، جامعه پیامبرم نبود، جامعه امیرالمومنینم نبود. دوروبر پیامبرم که نگاه میکردی سلمان و ابیذر انگشت شمار بودن. تا دلت میخواست طلحه و زبیر و عمر و عثمان و ابیبکر دور پیغمبر بودن. ولی معنی این که ما عمر و ابیبکر رو میبینیم این نیست که سلمان و ابیذر رو نبینیم. انصاف باید داشته باشیم. عاشق بوی پیراهن معشوق مستش میکنه. ما همین مقدار باید بگیم الحمدلله رب العالمین. این فرق اساسی امام با بقیه فقها بود. نمیگم همه فقها، با یه عده از فقها بود. اونا هم گفتن همش اگر ما نمیتونیم کارو بکنیم باید بشه جامعه 20. امام فرمود ما مأمور به وظیفه ایم نه مأمور به نتیجه. همین مقدار که هست میشه یا نمیشه؟ اگر این تفکر تو جامعه ما بیاد، بین ملت‌های اسلامی بیاد، خودتون قضاوت کنید دنیا اصلاح میشه یا نمیشه. همین که ما بفهمیم آقا ما چقدر میتونیم کار انجام بدیم، شعار ندیم. گفت من مرده ها رو زنده میکنم. گفتن قربون دست تو نمیخواد مرده ها رو زنده کنی، تو اینایی که زنده هم نذار بمیرن. این کارهایی که ما میتونیم بکنیم چی؟ بلند پروازی نکنیم. یه دانش آموز گاهی 9 صبح 8 صبح یه وقتی تا به سونه خواب بیدار میشه، میگه خب من فردا از این به بعد میخوام صبح زود پاشم. اذان صبح چه ساعتیه؟ مثلا 5 صبح 4 صبح. میگه خب نیم ساعتم زودتر من باید پاشم، میشه مثلا 3:30 یا مثلا 4:30، هرچی ساعت تنظیم میکنه. اتفاقا میزنه فردا صبح دوباره ساعت 8 صبح خواب بیدار میشه یا 9 صبح خواب پا میشه. ممکنه نماز صبحش هم قضا باشه. میدونی از روانشناسی برمیگره چی میگه؟ میگه ما بابا آدم بشو نیستیم، ما اهل برنامه نیستیم. مشکل این بنده خدا این نبود که اهل برنامه نبود، مشکلش این بود که اینجا بلند پروازی کرد، دنبال آرزوهای طولانی بود.
نگفت من که 8:30 خواب هر روز پا میشم بیام امروز 8 باشم. اگر این کارو میکرد مشکلش حل میشد. به اون باور غلط هم نمیرسید. ما همیشه میگیم یا 0 یا 20. اون انسان ها کم کم اینجوری شدن. شنیدم حضرت امام تخمه نمیخورد. گفتن آقا چرا تخمه نمیخوری؟ یکی از نزدیکان امام برا من نقل کرد. گفتن آقا تخمه؟ گفت حرام نیست نمیخورم. فرمود چرا؟ فرمود به خاطر اینکه هر یه تخمه ای که آدم میخوره بعد تصمیم میگیره بقیهش رو نخوره بازم میخوره. هر یه بار که تصمیم میگیره بخوره و باز بقیه تخمه رو میخوره یه بار ارادش به زمین میخوره و من نمیخوام ارادم به زمین بخوره. میدونم یه وقتی میگه ما همین یه مشت رو بخوریم دیگه نمیخوریم بعد تا تای اون زیر دستی و بشقاب و در نیاره مثل خیال جمع نمیشه. امام فرما ما نمیخوام اراده اون به زمین بخوره. انسان یه دفعه که اونجوری نمیشه.
یه دفعه نمیشه امیرالمومنین که برگرده به خورشید بگه خورشید تو کی بیدار بودی که علی خواب باشد؟ تو هنوز چشمان خواب علی رو موقع طلوع صبح ندید.
به تدریج بخوایم کارا درست بشه خیلی از مشکلاتمون حله. شما میدونید خیلی ها میمدن پسر پیغمبر مسلمان هم بودن ولی پیغمبر هنوز بهشون نگفته بود شراب نخوری، چون آیه تحریم شراب نیامده بود. اول فرمود که وقتی نماز میخونید و لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، وقتی مستید سراغ نماز نرید. بعدم کم کم اومد شراب رو، فرمود منفعتش بیشتر از ضررش بیشتر از منفعتشه. بعدن اومد شراب رو حرام کرد. خیلی از اونایی که با پیغمبر رفیق بودن شراب هم میخوردن. سیاست رو اگه ما داشته باشیم، یه جوانی که یه ذره آلوده است باش ارتباط برقرار کنیم، جذبش بکنیم، بسیاری از مشکلات جامعه ما حل میشه.
البته اگر بخوایم اسلاممون ثمر بده باید همه چیز با هم باشه، من قبول دارم، ولی معنیش این نیست که یه ذره خاصیت نداره. یه شب گفتم اگر صدام هم بگه لا اله الا الله مثل یه قطره بارانه که تو کویر بیاد، یه قطره باران تو کویر محصول نمیده اما جا خودشو خیس میکنه.
خب پس یه صلوات مرحمت کنید. امام سجاد علیه السلام چندین بار امام سجاد علیه السلام به هر مناسبتی حادثه کربلا رو برای مردم تکرار میکرد، همون چیزی که باعث این خواهد شد که شیعه غمهای خودش رو با او درمان کنه. آب می دیدن آقا گریه می کردن، گاهی گوسفندی رو ذب می کردند، رنگ خون رو امام می دید، بعد هم یاد تشنگی ابی عبدالله به مناسبتی می افتاد گریه می کرد. به هر مناسبتی امام سجاد علیه السلام عشق می ریختند. حالا من نمیدونم امام سجاد این چند روزه که داره میره طرف شام به چه مناسبتی گریه میکنه. آدم بعضی اوقات یه سری چیزهایی تو تاریخ میخونه آه از نهادش بلند میشه. خدا لعنت کنه اونهایی که اینجوری علیه اسلام کمر همت بستند. تو تاریخ داریم. امروز یه چیزی رو دیدم خیلی اعصابم به هم ریخت. یه چند لحظه تو اتاق همین توی دامغان شما یه حدیثی رو دیدم آنچنان امروز اعصابم رو به هم ریخت که تا یه رو 20 دقیقه نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. روایت داره وقتی ابراهیم ابن مالک اشتر میخواست انتقام خون شهدای کربلا رو بگیره از قاتلان ابی عبدالله، تو روایت میگه خیلی ها رو آورد بهشون گفت کربلا چه کردی؟ تو یک روایت داریم، ببخشن غیر از من دا، من عادت ندارم اینجوری باز روزه بخونم، ولی خود امام زمان امروز که روز جمعه بوده ببینید زیارت ناحیه رو میگه من شب و روز از فراق حسین می نالم. به یه تیکه های اشاره کرده امام زمان خیلی باز روزه خونده، چون خود آقا باز روزه خونده ما اجازه داریم این تیکه رو باز بگیم. نمیخواستم به این شکل بگم. ابراهیم ابن مالک اشتر میگه یک کسی رو آوردیم به نام ابجر ابن کعب یا بحر ابن کعب، دو جور اسمشو نوشتن. بهش گفتم که بگو کربلا چه کردی؟ گفت چی؟ تهدیدش کردم، گفتم راست بگو، بگو کربلا چه کردی؟ یه بار اون دهن نجستش رو باز کرد، گفت من وارد خیمه های حسین شدم، بعد از مرگ ابی عبدالله دیدم زینب داخل خیمه است، رو پوش صورت زینب رو کشیدم، بعد از اون جسارت کردم گوشواره از گوش زینب کشیدم، گوش زینب پاره شد، صدا زد خدا دست تو قبل از آخرت به زوزانت. میدونی میخوام چی بگم عزیز من؟ میخوام بگم اگر این گوشه های ما باز باشه، زینب کبرا عقیله بنی هاشم میگه مردم جوانا غیرتمندا، من با گوش پاره و خونین برای شما از اسلامتون دفاع کردم، شما چجوری تو جامعه از اسلامتون دفاع نمی کنید؟ همین صحنه هاست که اینقدر به زینب سخت گذشت. ای صدا زد وقتی ازش پرسیدن کجا به شما سخت گذشت، هم زینب فرمود باشد هم امام سجاد، صدا زده باشد الشام الشام الشام. اللهم انا نسألک و ندعوک بسمک العظیم العظم بمولانا حجة ابن الحسن يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمین. و با توجه بگید خدایا به حق به آقا حجت ابن الحسن، مردم ما، جوانان ما، کشور ما، نوامیس ما در پناه امام زمان محافظت بفرما. ما رو قدردان انقلاب و خون شهیدان من قرار بده. به خانواده های شهدا و سرا مفقودین مجروحین همشون عزیزند و صبورند، صبر و عزت بیشتر عنایت بفرما. رهبر فرزانه و خدوم ما محافظت بفرما. اونهایی که دل رهبر ما، دل امام زمان ما رو به درد میارن، اگه قابل هدایت نیستن رسوا و ریشکن بفرما. آخرین لحظات زندگی ما ختم به سعادت و شهادت بفرما. نسل ما، فرزندان ما رو صالح و سالم قرار بده به نبی و آله. الفاتحه مع الصلوات.